أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محور بحث در مسئله سوم این بود که اگر کالا یا کاری را در اختیار کسی قرار بدن که اون شخص از این کالا یا کار بهره حرام میبرد ولی فروشنده یا موجر قصد وصول حرام ندارد، فقط این کار یا این متاع را در اختیار خریدار یا مستأجر قرار میدهد، چنین کاری حرام است یا نه؟ نصوص خاصه مسئله بررسی شد، رسیدیم مسئله تعاون بر اسم. در جریان تعاون بر اسم چند تا مسئله بود که در موضوع و حکم دخیل بود که اونها بازگو شد و اشاره شد به این که اگر کسی کمک به شأنی از شؤون او، کمک در جمیع شؤون او حرام باشد، خرید و فروش به داد و ستدهای با این شخص حرام است از باب اعانت بر اسم و چنین موردی خارج از بحث است. این یک. یا اگر اعانه به او در جمیع شؤونش حرام نباشد، در خصوص مسبب یا سبب، یعنی در خصوص تملک یا شرا که سبب تملک است حرام باشد، یعنی اگر تملک او معصیت بود یا شرای او عصیان بود، تملیک اعانت بر تملک است ب که اعانت بر شراست حرام خواهد بود از باب اعانت بر اسم. این هم خارج از بحث است که در نوبت قبل اشاره شد. مورد دیگری هم که نظیر این دو مورد از بحث خارج است آن است که اگر یک کالایی تملک او حرام بود یا شراء او بالخصوص حرام بود، تملیک اون کالا یا بیع اون کالا در خصوص اون مورد حرام است. مثل این که اگر کسی انگور را به قصد خمرسازی می‌خرد، چنین تملکی حرام است و شراء و خریدنی که سبب چنین تملک است حرام است. قهرن بایع که تملیک می‌کند و می‌فروشد، تملیک بایع اعانت بر اسم است، بیع بایع اعانت بر اسم است به حرام، چون نص خاصی که در باب خصوص خمر آمده است خریدن انگور برای خمر سازی را تحریم کرده. خب پس اگر تملک یک شیء حرام بود، تملیک اون شیء اعانت بر اسم است. اگر شراء چیزی حرام بود، بیع اون شیء اعانت بر اسم است. پس این سه مورد مصداق روشن اعانت بر اسم است و از بحث خارج. اون چه که محل بحث است آن است که تملک یک کالا منفعت یا انتفاع حرام نباشد ذاتا. این یک. شرا یا استیجار یک کالا یا کار حرام نباشد. این دو. لکن بهره‌ای که اون شخص خریدار یا مستأجر میبرد حرام است و قصد اون خریدار یا مستأجر هم این است که از این کالا یا از این کار بهره حرام ببرد. فروشنده یا موجر گرچه خود قصد ندارد که خریدار از او بهره حرام ببرد، لکن از قصد خریدار یا مستأجر آگاه است. این محور اساسی مسئله سوم است که آیا این حرام است یا نه. این چوب صنعتی را میفروشد و میداند که خریدار از این چوب بهره حرام میبرد، یا او را به صورت صلیب و صنم میسازد، یا ابزار قمار میسازد، یا ابزار نوازندگی حرام میسازد، یا با این مواد خام طلا و نقره ظروف طلا و نقره می سازد که کار بردی جز استعمال محرم ندارد. یا این کاغذها را میخرد برای جعل اسکناس، یا اون دنانی رو دراهم و اون مواد را میخرد برای جعل دراهم مقشوشه. اینها محور بحث است که نه اعانت به جمیع شؤون خریدار و مستأجر حرام باشه، نه در خصوص این مسئله حرام باشه، نه تملک یا شراء خصوصی مثلا باشد، که این سه مورد که خارج از مسئله بحث است هر سه از یک دیگر جدا است. و محور بحث همین است که فروشنده یا موجر خودش قصد ندارد یک این کالا یا کار منفعت محلل و محرم دارد، مشترک است. دو، خریدار قصد بهره حرام دارد. سه، فروشنده یا موجر از قصد هر خریدار آگاه است. این چهار، آیا این اعانت بر اسم است یا نه؟ آراء متفاوتی که فقها رضوان الله علیهم ارائه کردن این قبلا بازگو شد. به نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، مرحوم مقدس اردبیلی سخن دقیقی گفت که فرمود دقیقا نظر، و خود مرحوم شیخ اول به دقت نظر و مقدس اردبیلی اعتراف شدن، بعد با ایجاب و صبر و تقسیم حریم مسئله را تعیین کردن، گاهی نفی کردن گاهی اثبات، سرانجام مطلبی را میگوین که باز همون مطلب برگشتش به سخن مرحوم مقدس اردبیلی است، چیزی تازه نیست. منتها خاصیت این مکاسب پرورش مجتهد است. اون کسی که اشکال را میبیند فوراً باورش میشود، این هنوز به اجتهاد نرسید. اون که جواب اشکال را میشنود قانع میشود، او مجتهد نیست. اون که اشکال مستعنف را وقتی شنید دوباره برمیگردد، منش مجتهد نیست. اون که جواب جدید را شنید باور کرد، منش مجتهد نیست. مجتهد کسی است که نه اشکال او را قانع کند نه جواب، هر دو را در حیطه خود بررسی میکند، انگاه نظر نهایی را میدهد. وقتی مرحوم شیخ فرمایش مقدس اردبیلی را تحلیل کردن، اشکال کردن، به ذهن بعضی ها اشکالشون وارد آمد، بعد تفصیل دادن، به ذهن برخی ها این تفصیل به جا پاسخ دادن، به ذهن برخی ها این پاسخ مورد قبول قرار گرفت، در نهایت راه مجتهد شدن را ایشون ارائه کرد که اشکال هست بدون قناعت روح، پاسخ هست بدون طمأنینه روح. انسان خودش باید این اشکال ها و جواب ها را جمع بندی کند، ارزیابی کند، نظر نهایی بدهد تا بشود صاحب نظر. این خاصیت یک کتاب مجتهد پرور است. این چنین نیست که یک راه را طی کند و فوراً اون پرونده اون مطلب را ببندد. مرحوم شیخ در همین قسمت از این روش به خوبی استفاده کرده است، یعنی نفی کرد، اثبات کرد، اثبات کرد، نفی کرد، بالاخره اون نظر نهایی را بازگو کرد. این خیلی فرق دست بین این که انسان بار اول حرف مقدس اردبیلی را بپذیرد بگوید این حرف خوبی است، یا نه بعد از نفی و اثبات، بعد از اینکه همه راه ها را رفته دیده بسته است، بپذیرد. خلاصه نظر مرحوم شیخ این است که ما چه دلیل داریم بر حرمت این گونه از دادستت ها، مگر در دو مورد. یکی این که این شخص بایه یا این شخص موجر قصد داشته باشد که با این کالا کار حرام واقع بشود. این مثال روشن اعانت بر اسم است که این داخله در مسئله دوم است که قبلا گذشت، نه داخله در مسئله سوم که مورد بحث کنونی ماست. و اگر فروشنده یا موجر قصد توسل به حرام ندارد، مصداق عرفی اعانت بر اسم هم نباشد. اگر عرف از چنین فضایی اعانت بر اسم انتظار میکند ولو فروشنده قصد نداشته باشد، چنین جایی چون اعانت بر اسم است مشمول نهی لا تعاون علی الاسم و عدوان است. نظیر و مثالی که برای اعانت ذکر شده است، که اهانت یه امر قصدی است. اگر کسی به قصد اهانت یک مؤمن یا مقدسی از مقدسات اسلامی کار را انجام بدهد، معصیت کرده است. ولی اگر به قصد اهانت کار را انجام نداد لکن عرف از او توهین و اهانت انتظار کرد، بازم این محرم است. اونجا که به قصد اهانت باشد که روشن، اونجا که به قصد اهانت نباشد، مثل این که چند تا قرآن را معاذ الله کسی کنار هم بگذارد، روی هم بگذارد، روی این قرآن ها پا بگذارد، به عنوانی که من میخوام به دیوار میخ بکوبم یا یه چیزی را از میخ روی دیوار بردارم. از این قرآن های رو هم چیده در حد یک صندلی بخواد استفاده کنه، این گرچه قصد اهانت ندارد ولی عرف از او اهانت انتظار میکنه، این میشه محرم. پس این چنین نیست که در همه موارد به قصد فاعل متکی باشه. جریان تعاون بر اسمی که ما رو مقدس اردبیلی تبیین کردن به این صورت درگرد که در پایان امر مرحوم شیخ به او رضا میدن، و اون این است که اگر یک کاری باشد یا یک کالایی باشد که همین که صاحب کالا یا صاحب کار این کار یا این متاع را در اختیار طرف قرار داد، اون طرف ازش بهره حرام میبرد، تقریبا جزء اخیر سبب هست، چنین موردی جای انتزاع اعانت بر اسم است. مجلس شراب است و معاذ الله کسی جام شراب در دست گرفته کاسه طلب میکند، به کسی میگوید کاسه به من بده. خب کاسه منفعت محلل دارد، منفعت محرم دارد، ولی در چنین حالی که اون شخص میداند که اگر این کاسه را در اختیار اون کسی که صراحی در دست گرفته بگذارد، جز بهره حرام از اون نمیبرد، این میگن اعانت بر اسم. یا ظالمی در صدد زدن مظلومی است و آماده زدن است و هیچ چیزی به عنوان سبب در بین مفقود نیست مگر نداشتن یک اعصاب چوب، اگر به کسی بگوید اون تازیانه را به من بده، این اعانت بر اسم است، ولو اون شخصی که تازیانه را میدهد قصد وقوع ظلم را ندارد، ولی در همین جا اعانت بر اسم انتظام می شود. از اینجا معلوم می شود که جریان بیع فروختن انگور یا چوب برای صنم سازی یا خمر سازی، اگر این به منزله جزء اخیر بود، اگر هیچ واسطه بین این و بین خمر ساختن یا صنم ساختن نبود و جزء اخیر بود، این اعانت بر اسم است، و اگر نبود اعانت بر اسم نیست. از اینجا روشن می شود که این که مرحوم مقدس اردبیلی بین فروختن انگور و دادن تازیانه به دست ظالم فرق گذاشته است، این فرقش فل جمله بجاست نه بل جمله. گاهی است که نظیر مثالی که در بحث دیروز اشاره شد، کسی باغ انگور دارد، در کنار باغ انگور او کارگاه شرابسازی هست و می داند که این مسئول شرابسازی وقتی این انگورها را از صاحب باغ تحویل گرفت، در همین دیگهای آماده و جوشیده برای خمرسازی می ریزد، جزء اخیر است، هیچ فاصله بین خرید انگور و خمرسازی نیست. خب این هم نظیر تازیانه دادن به دست ظالم است، این هم جزء اخیر است، هر دو اعانت بر اسم است. و اگر چنون چه ظالمی تصمیم گرفته است که اگر مظلومی را بگیرد او را بزند، ظلمی بر او وادارد و هنوز مظلوم دستگیر نشده، شاید مدتها فاصله باشد، خب تازیانه دادن به دست چنین ظالمی معلوم نیست اعانت بر اسم باشد، چون هنوز اون مظلوم رو دستگیر نکردن. مثل اینکه فروختن انگور به کسی که شاید بعدن او رو خمر بسازد جزء اخیر نیست، نه قصد فروشنده وقوع معصیت است تا مصداق اعانت بر اسم باشد، نه عرف در این گونه از موارد اعانت بر اسم انتظام میکند. خب بنابراین به نحو منفصله مانعت الخلوف احد الامرین شرط تحقق عنوان اعانت بر اسم است، یا قصد فاعل یا مصداق عرفی. اون اشکالی هم که در بحث دیروز مرحوم شیخ اشاره کردن، پاسخ این اشکال هم روشن است و اون اشکال این بود که گفتن کسی که کالایی رو میخرد به قصد خمر، خب این تجری است، چون تجری است و تجری حرام است، پس فروشنده اهانت بر اسم دارد. شما گفتید شراء که حرام نیست، تملک که حرام نیست، بی که اعانت بر شراست، تملیک که اعانت بر تملک است، نباید حرام باشد. اشکال این است که شراء تجری است، تملک تجری است، یعنی خریدن انگور به قصد شراب سازی، تملک انگور به قصد شراب سازی تجری است و تجری معصیت است، فروختن و تملیک کردن اعانت بر تملک و شراست، پس اعانت بر اسم است. این صغرا و کبراش مشبختوش است، چون اولا تجری که حرام نیست مگر اون جنبه کلامی او که کشف از خبث نفس میکند، از در کلامی این شخص معاقب است و ما از در فقهی خود تجری به ما و تجری معصیتی باشد نیست، چون معصیت واقع نشده. بر فرض که چنین کاری گذشته از نقص کلامی، نقص فقهی داشته باشد و معصیت باشد، اونچه که معصیت است تجری است، خریدن مقدمه تجری است، تملک مقدمه تجری است. تجری عنوانی است، مجموع که حاصل از دو جزء است، یعنی تملک به قصد تخمیر می شود تجری، شراء به قصد خمرسازی می شود تجری. پس تجری عنوانی است مرکب که حاصل از این دو جزء است، یک جزءش تملک، جزء دومش قصد تخمیر، یک جزءش شراء، جزء دومش قصد تخمیر. پس خود شراء وحده نه حرام است نه تجری. بله دیگه، چون تجری فرقی ندارد، یعنی تجری انسان در صدد آن است که در جهت خلاف امر مولا حرکت کند، حالا یا موفق می شود یا نمی شود، در صدد تجری هم خب فاعلی است دیگر. تجری کشف از خبث فاعل می کند، تجری آن است که این شخص در صدد جرأت کردن و جسارت در قبال مولا باشد، می خواد معصیت کند، هر معصیت نکرده، در قبال فرمان مولا می خواد طغیان کند. یه همچه آدم رو میگن متجری که داره جرأت مخالفت را در خود، این خبث باطنی دارد، ولی خود این کار فی نفسه حرام نیست. پس از در کلامی مشکل دارد، این شخص در قیامت عقاب میکنند، چون وعلم ان الله یحاس یعلم ما فی قلوبکم فاحذروا، یا بئن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم به الله. چه انسان اون چرا که در نفس خود دارد اظهار بکند یا نکند، در قیامت مسئول است و معاقب. از در کلامی اون مشکلات نفسانی زیر سوال قرار میگیرد، به شخص عقاب میشود. از در فقهی این شخص معصیت نکرده است، یعنی آثار فقهی برو بار نیست که حالا قبلا اگر عادل بود الان شده باشد فاسق، این چنین نیست. زمینه خبث فراهم کرده، ولی فراهم کردن زمینه این خبث از در کلام مشکل دارد، ولی از در فقه که مشکل ندارد که. حالا ممکنه مکروه باشد، ولی این کار معصیت نکرده، معصیت نیست، چون مقدمه حرام حرام نیست. لذا شخص را دوتا عقاب نمی کنه از در فقه، یکی برای مقدمه که زمینه فراهم کرده، یکی برای زیر مقدمه که اون کار را انجام دادی. خب بله، وقتی که این گناه نباشد، اقدام بر گناه میکند که گناه نیست، اقدام بر گناه که گناه نیست، این کاری که کرده که گناه نیست، با ملک عدالت منافات نداره. بله، خیال گناه که گناه نیست. وقتی با متکلم سخن میگوییم میگه بله، شما یه عدالت داریم در فقه اصغر که برای تأمین نیازها من در همین حد آسان بسنده کردن، یه عدالت داریم در فقه اوسط، یه عدالتی هم داریم در فقه اکبر. در فقه اکبر کسی که از راه حلال هم گرفتار تعدد زوجات است و عادل نیست، برای که معلوم شود که در اون قوه بیش از دیگران مشکل دارد. از نظر تغذیه اگه بیش از دیگران غذا میخورد عادل نیست. این به اون عدالت در فقه اکبر برمیگرده. در فقه اکبر به کسی میگوین عادل که قوای او در حصه مرکزی عدل باشد. یه آدمی که خوشفهم نیست عادل نیست، یه آدمی که اهل جربزه است عادل نیست، یه کسی که کودن است عادل نیست. این ذهن که قدرت درک بوده اوست، این سه حال دارد. بعضی ها ذهنشون زود پرواز است، مثل این گنجشک هایی که از این شاخه به شاخه دیگر بدون اینکه حق این شاخه را برآورده کنن، از فضای این شاخه استفاده کنن، در این شاخه تغذیه کنن، از این شاخه به شاخه دیگر میرن. این ذهن های گنجشگونه زود پرواز را میگن جربزه. جربزه نقص است، یعنی هنوز این مطلب تمام نشده، یه مطلب دیگر رو به عنوان شاهد یا به عنوان نقص ذکر میکند، حق این مطلب را ادا نکرده مطلب دیگر رو بپردازد. این زود پروازی از یک مطلب به مطلب دیگر به عنوان جربزه در فقه اکبر نقص است، این افراط قوه درک است. در قبال افراط قوه درک تفریط قوه درک است. اون ذهن‌های کند پرواز است، ذهنی که هر چه شما می‌خواید ای رو از این مطلب، از این مقدمه به نتیجه برسانید، می‌بینید زمینگیر شده، از این شاخه توان اون که به شاخه دیگر برود ندارد. این میگن کودنی و بلادت. بلی در فقه اکبر عادل نیست، یعنی قوه فهمنده او در حصه مرکزی عدل قرار ندارد. به زحمت باید زیر بغل فکرش رو گرفت، از این مقدمتین به نتیجه رسوند. کودنی با عدالت موافق هماهنگ نیست. حکمت است که با عدالت موافقت. این حکمت غیر از حکمت نظری است یک، غیر از حکمت عملی است دو، کاری به علم ندارد. این حکمت مربوط به اون نیروی ادراک کننده است. اون نیرو اگر خوش پرواز بود به موقع پرواز کرد، نه زود پرواز بود نه دیر پرواز بود، مطلب عمیق را تا بررسی نکرد نمیفهم، قبول نمی کند. بعد از بررسی مقدمات خوب میفهمد و به نتیجه میرسد. چنین قوه ای را میگوین حکمت و صاحب چنین قوه ای را میگوین حکیم. اگر این شخص در مسائل ادراکی این چنین بود، در مسائل شهوت و غضب هم اونچنان در فقه اکبر بهش میگن عادل. غرض آن است که هر علمی به اندازه رسالت خود پیام دارد. فقه اصغر برای تأمین نیازهای روزانه ماست، به همین اندازه مشکل ما را حل میکند. اگر کسی معصیت کرد میشه فاسق، و اگر کسی مقدمه معصیت را فراهم کرد همچنان عادل است. یعنی اگر قبلا پشت سرش نماز میخوندید الان میتواند نماز بخوند، قبلا اون میتواند شاهد صیغه طلاق باشد الانم به شرح زن، با اینکه اقدام کرده بر گناه. در کلام این شخص معصیتکار است، در فلسفه این شخص معصیتکار است، در قیامت عقاب میشود، ولی در فقهی که بر اساس سمحه سهل تدوین شده است این شخص هنوز عادل است. اگرم گفتن شک کردید حساب بکن، این برای تأمین نیازهای روزانه ماست. خب که این نازلترین و رقیقترین مرحله است. غرض آن است که اگر کسی در باره خصوص شرا بخواهد فتوا و حرمت بدهد باید سند ذکر کند. شرای او چرا حرام است؟ اگر شرای او حرام بود بیع از اعانت بر اسم است، تملک او حرام بود، تملیک او حرام است. اما چرا شراء او حرام است؟ اگر بگید به قصد چون تجری حرام است، تجری بر فرضی که حرام باشد عنوان است که مرکب است و حاصل می شود از تملک انگور به قصد خمرسازی یا از شراء انگور به قصد خمرسازی، اون عنوان مجموعی و مرکب از این دو قید را میگن تجری. شراء به تنهایی که هر تجری نیست. اگر بگید این شراء مقدمه تجری است، مرحوم شیخ به دیگران فرمودن به این که ما که گفتیم مقدمه حرام، حرام نیست، لذا اگر کسی کار حرامی را با مقدماتش انجام داد او را یک عقاب میکنن، نه چند عقاب. اگر مقدمه حرام هم حرام باشد، ذل مقدمه هم حرام باشد، پس این شخص دو عقاب دارد. مقدمه حرام که حرام نیست، مگر اینکه این مقدمه را به قصد توسل به ذل مقدمه و به قصد نیل به ذل مقدمه انجام بدید. خب پس شرا وحدهو تجری نیست و حرام هم نیست. شرا به قصد وصول به خمر و قصد خمر سازی حرام است، این مجموعه میشه تجری. اگر گفتید این شرا مقدمه تجری است، حرام است، پاسخش این است که مقدمه حرام حرام نیست مگر به قصد وصول به ذل مقدمه. پس این شرا وقتی حرام میشود که شرا را به قصد تجری بخرید، شرا را به قصد تجری خرید فرام کردن میشه حرام. تجری بودنش هم به این است که بعد از اینکه به دست آورد این رو خمر بسازد. پس شرا وحدهو حرام نیست، به قصد شرا با قصد تخمیر میشه حرام، این عنوان میشود تجری. اگر بگویید شرا مقدمه تجری است، پاسخش این است که شرا مقدمه تجری است و تجری را هم قبول کردیم حرام است، ولی مقدمه حرام که حرام نیست مگر به قصد توسل به ذل مقدمه. پس این شرا وقتی حرام میشود که شما قصد کنید با این شرا وصول به تجری را، پس بازم یه عنوان مرکب پیدا شد که اشراء مع القصد الى تجری می شود محرم. باز شراء وحده حرام نیست و اون چه فروشنده کمک می کند، کمک می کند به شراء نه به اون مجموع. اگر بخواهید بگید این شراء هم مقدمه اون مجموع است، حرام است، پاسخش این است که مقدمه حرام حرام نیست مگر به قصد وصول به ذل مقدمه، ناچارید یه قصد دیگری را اینجا ضمیمه شراء بکنید، بگویید شراء به قصد تجریه به تجریه به تجری حرام است و هاکذا. اینجاست که مرحوم شیخ فرمود فی تسلسل فافهم. در اینجا گرچه تسلسل در امور اعتباری است، این یک، گرچه تسلسلی که محال است در امور تکوینی است و اینها به اون به انقطاع قصد برمیگردد، دو، اما مرحوم شیخ یا امثال ایشون که اشکار کردن بدهکار هیچ مطلبی نیستن. اون که فتوا به حرمت میدهد بدهکار تسلسل است. بیان زارش این است که شما میخواد بگید این شرا حرام است، از شما میپرسیم شرا چرا حرامه، میگید این شرا برای تخمیر است، میگیم خب شرا به قصد تخمیر، این دوتایی زمینه تحقق تجری را فراهم میکنه، اون تجری میشه حرام. پس شرا مقدمه تجری است، مقدمه حرام هم که حرام نیست مگر اینکه مقدمه را به قصد توسل به ذل مقدمه بیارید. پس شرا به قصد توسل به تجری میشه حرام. پس خود شرا وحده او حرام نیست. وقتی شرا وحده او حرام نشود، بایه کمک میکند به شرا نه اون مرکب، چون جزء دیگر مرکب به قصد اون خریدار وابسته است. اون چرا که بایع کمک میکند معصیت نیست، اون چرا که معصیت است بایع کمک نکرده، بایع اعانت بر شرا کرده که شرا حرام نیست، اعانت بر تجری نکرده تا بشه اعانت بر اسم. اگر خواستید این شرا را تحریم کنید، ناچارید بگوید این شرا اگر به قصد وصول الی تجری بود میشه محرم، پس شراء به قصد وصول الی تجری میشه محرم، نه شراء وحده. اون شراء بایع کمک میکند، شراء است به تنهایی. اون شراء معصیت است، اون عنوان مرکب است که بایع نسبت به او اعانتی ندارد. پس اون چه اسم و گناه است، بایع کمک نکرده. اون شراء بایع کمک کرده، معصیت نبوده. اعانت بر شراء است. شما تحلیل کنید ببینید، شراء به قصد تخمیر میشه تجری، تجری که معصیت است ما هو به تجری عنوانی است مرکب از دو جزء، یکی شراء یکی قصد تخمیر. اون که شراء تجری است مرکب از شراء است و قصد تخمیر، قصد قائم به خریدار است. این تجری که مرکب از دو جزء است حرام است. اون چرا که بایع کمک می کند شراء است که شراء وحده حرام نیست. اون چرا که حرام است قائم به قصد خریدار است که بایع نسبت به او کمکی ندارد. بنابراین مگر کسی بگوید خود این شراء چون مقدمه تجری است نه مقدمه تخمیر، چون شراء به قصد تخمیر این مجموع مقدمه تخمیر است. حالا اگه کسی بگوید خصوص شراء که مقدمه تجری است محرم است، پاسخش این است که مقدمه حرام حرام نیست مگر به قصد وصول به ذل مقدمه. وقتی این شراء حرام می شود که به قصد تجری باشد، پس اشراء به قصد الوصول الی تجری میشه محرم. اون چرا که بایع کمک میکند نفس شراست که معصیت نیست. اون چرا که معصیت است بایع کمکی نداره. اینه که مرحوم شیخ فرمود فی تسلسل، بعدم فرمود ففهم، که ناظر به دقت مطلب است. مطلب پایانی که مرحوم شیخ رضوان داره میفرمان، خب اگر چونچه عرفی باشد این همان است که مرحوم مقدس اردبیلی فرمودن، یک مرحوم شیخ قبول کردن، دو قبل از اینها در بحث های سابق هم تأیید شد، سه که اگر واقعا عرف از او اعانت نظام کند، مثل همون مثالی که زده شد، کسی باغ انگور دارد، در کنار باغ انگور او کارگاه شرابسازی دارد، دیگش هم دارد میجوشد و این میدوند که این کامیون انگور را که وارد این کارگاه کرده به قصد خوردن یا فروختن یا مربا درست کردن یا رب درست کردن نیست، این دیک خماری دارد میجوشد، این مرتب انگور را الان در دیک میریزد که خمر بشود، این جزء اخیر تخمیر است. خب تخمیرش مثل عرف اعانت بر اسم انتظام کنند حرام است. مثل اینکه ظالمی در صدد ظلم بر مظلوم هست، کسی به دستش تازیانه میدهد، اینجا دیگه مصداق روشن اعانت بر اسم دیگه. در اینجا این بزرگانش اختلافی ندارن، هر جا از این قبیل بود، اون سراهی شراب در دست اوست، از کسی کاسه طلب میکنه، خب یقینا اعانت بر اسم است. هر جا از این قبیل بود محرم است. هر جا از این قبیل نبود شک کردیم، چون مصداق شبه مصداقی خود لا تعاونوست نمیشه بشته مستوکت، مگر اینکه اون طرف قصد داشته باشد. پس محقق عنوان اعانت بر اسم عهد الامرین است علی سبیل منع خلوف، یا قصد خود شخص یعنی قصد فاعل قصد دارد که با این کار طرف مقابل از او بهره حرام ببرد، این کاغذها را به این خریدار می فروشد که او با او اسکناس جعلی درست کند، یا این طلا و نقره را به او می فروشد که با او دراهه مغشوشه درست کند، یا ظرف طلا و نقره که استعمارش محرمه درست کند، یا این چوب های صنعتی را می فروشد که او صلیب و صنم درست کند، یا ابزار نوازندگی حرام درست کند، یا ابزار نرد و شطرنج محرم درست کند، فرق نمی کند، یا قصد طرف یا مصداق عرفی. اینی که مرحوم شیخ از اول فرماش مقدس اردبیل را به دقت ستود و مدقق نظر، به همین برمیگردد. بخش پایانی بحث این است که حالا اونجایی که اعانت بر عز شد، محرم شد، بیش از حکم تکلیفی نتیجه دیگر ندارد، دلیل بر بطلان معامله نیست که این داد و ستد بشه باطل، چون نهی به امر خارج از محدوده بیاد خورده است. کالایی است که منفعت محلل دارد، منفعت محرم دارد، چون منفعت دارد قابل تجارت است، منتها شخص فروشنده از او بهره حرام میبرد، مگر اینکه به اون راه های قبلی برگردد. و این است که اون جایی که قصد است، البته انشاء تملیک و تملک در مدار منفعت محرم می رود، منفعت محلل اصلا تحت انشاء نیامده، این یک. و شارع مقدس هم که این گونه از منافع را حد کرده، محدور دانسته، این دو، پس این شی مالیت ندارد پیش شارع. وقتی مالیت نداشت، این انگور فروش به اون خمار چیزی نداد و دارد در قبالش پول می گیرد. برای اینکه محور انشاء این است که این انگور خمر بشود، بهره تخمیری داشته باشد ولا غیر. همه این معنا زیر مجموعه انشاء آمده، این منفعت، این عین که دارای منفعت محرم است زیر انشاء آمده. منفعت محرم را که شارع امضا نکرده، منفعت محلله هم که زیر انشاء قرار نگرفته، پس این شی بی خاصیت است. اگر به این روال برگرده که بحث های گذشته بود، این داد و ستد گذشته از حرمت تکلیفی، حرمت وضعی را به همراه دارد. و اگر نه، عرف از او تعاون بر اسم انتزاع کرده، ولی خریدار و فروشنده رو منافع محلله یا مشترکش داد و ستد کردن، معامله شرعاً صحیح است، گرچه وضعاً صحیح است، گرچه تکلیفاً کار معصیتی است. حالا روز چهارشنبه هست، طبق معمول یه حدیثی رو قرائت کنیم، چون در آستانه میلاد وجود مبارک امام رضا صلوات الله و سلام علیه هستیم، این حدیث رو از وجود مبارک امام هشتم بیان کنیم. امام رضا سلام الله علیه اونطوری که مرحوم صاحب تحف العقود حسن ابن علی ابن شعبه یاد کردن، عظمت خاندان عصمت به طهارت را اول می ستاید، بعد صدیق هر کسی را مشخص می کند. به فرماد که وجود بارک امام رضا سلام الله علیه فرمود: انا اهل بیت نرا وعدنا علینا دینا کما صنع رسول الله صلی الله علیه وسلم. فرمود ما یه اهل بیتی هستیم که وعده‌ای که دادیم به منزله دین است، یعنی به وعده عمل میکنیم. یه وقت است که وعده شخصی است، اون رو هم شد بعضی از فقها فتوا و وجوب دادن که وعده منزله دین است. اگه کسی قراری گذاشت با کسی، وعده‌ای داد، این در روان حکم اخلاقی محض نیست، برخی ها خواستن حکم فقهی هم برو بار کنن، شاید بعید نباشد. اما وعده های عمومی نسبت به شفاعت و مانند آن، فرمود ما وعده ای که به شیعیان دادیم در حکم دین است برای ما، چون که سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم این بود، به وعده خود عمل میکرد اونطوری که دین خود را ادا میکرد. اما اون چی که مربوط به وظیفه ماست، یه بیانی حضرت دارن به این که صدیق و کل امرئن عقله و عدوه و جهله. فرمود هر انسانی بیش از یک دوست ندارد، نفرمود عقل هر کسی دوست اوست، فرمود دوست هر کسی عقل اوست. صدیق و کل امرئن عقله، این خبر که قبل از مبتدا واقع شده است برای افاده حضرت است. اگر می فرمود عقل و کل امرئن صدیقه، عقل هر کسی دوست اوست، این مفید حصر نبود. اما وقتی خبر مقدم بر مبتدا شد، نکتش افاده حصر است. یعنی هر انسانی یک دوست دارد اون عقل اوست، هر انسانی یک دشمن دارد اون جهل اوست. اگر عاقل بود از جامعه و اشخاص و اشیا بهره صحیح میبرد و اگر جاهل بود از جامعه و اشخاص و افراد بهره صحیح نمیبرد. صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. اونگاه عبدالعزیز ابن مسلم که از در رجالی او را هم تحسین کرده اند و به وساقت ستوده اند میگوید کنا مع رضا علیه السلام به مرو فاجتمعنا فی المسجد الجامع بها فادار الناس بینهم. فادار الناس بینهم امر الامامه فذکروا کثرت الاختلاف فیها فدخلت على سیدی به مولای رضا علیه السلام فاعلمته بما خاز الناس فیه فتبسم علیه السلام. اون روز در خراسان مسئله رسمی مسئله امامت و خلافت بود که آیا امامت انتخابی است یا انتصابی، آیا مردم باید رهبر انتخاب بکنند یا رهبر از طرف ذات اقدس الهی مشخص بشود. وجود اون باره که امام رضا سلام الله علیه وارد مسئله شدن، این رو به صورت رسمی تحلیل کردن تا اینکه از جریان قدیر سخن به میان آوردن و از جریانهای بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخن به میان آوردن. اونگاه فرمودن به اینکه فمن عین تختار و هذه الجهال الامامته به آرائهم، مردم چگونه می توانند ولی خود را و امام مسلمین را انتخاب بکنند، چون ان الامامت منزلت الانبیا و ارث الاوصیا، ان الامامت خلافت الله و خلافت رسوله صلی الله علیه و سلم و مقام امیر المؤمنین علیه السلام و خلافت الحسن و الحسین علیه السلام، ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، الامامو اصل اسلام نامی و فرعه السامی، بل امامه تمام الصلاته و الزکاته و الصیامه و الحجه و الجهاده و توفیر الفیعه و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الصغوره و الاطراف. با امام به برکت امام احکام و حکم الهی اجرا می شود، کشور محفوظ می ماند. در پایان همه این خطبه نورانی فرمود الامام واحد و دهره لا یدانیه احد ولا یعادله عالم ولا یوجد له بدل ولا له مثل ولا نظیر. امام معصومی را که امامی قائلن در تمام روزگار همتا نخواهد داشت، مظهر لیسی کمثلی شیء است. هیهات هیهات زلت العقول و تاهت الحلوم و هارت الالباب و حسرت الخطبا و کلت الشعرا و عجزت الادبا و عییت البلغا و فهمت العلماء ان وصف شأن من شأنه او فضیلت من فضائله فاقرت بالعجز و تقصیر. حمد به عجز و تقصیر در تبیین مقام والای امامت معصومین علیه السلام خضوع کردن. فکیف یوسف و کلیته او ینعت و بکیفیته او یوجد من یقوم مقامه او یغنی قناه و انا و هو بهیس النجم ان عید المتناولین و وصف الواصفین. همونطوری که ستاره در آسمان اونقدر دور است که دست احدی به اونه میرسد، مقام امام معصوم سلام الله علیه هم به قدری در آسمان غیب قرار دارد که دست عقل هیچ صاحب نظری هم به او نمیرسد. امام کیست؟ او رو با ذات اقدس اله بشناسد و معرفی کند. بهوه بهیس و نجم ان عید المتناولین، همونطوری که هیچ کسی نمیتواند به ستاره آسمان دسترسی پیدا کند، عقل هیچ کسی هم نمیتواند به مقام شامخ امامت بار یابد. ایظنون انه یوجد ذلک فی غیر آل رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا غیر از این خاندان کسانی هستند که به مقام شامخ ولایت برسن؟ اونگاه این کریمه سوره مبارکه هود را استشهاد میکنن. وقد قال الله جل و عز اف من یهدی الى الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. اصل آیه درباره این است که ذات اقدس اله معبود است و غیر خدا معبود نیست، برای اینکه غیر خدا نیازمند به هادی هستند و ذات اقدس اله مهتدی به ذات است. اینه آیه نمیخواهد بگوید که کسی که مردم را به حق دعوت میکند مقدم است یا کسی که مردم را به باطل دعوت میکند. میفرماید نه، شما فرض کنید دو تا هادی به دو تا رهبر که هر دو مردم را به حق دعوت میکنند، هر دو در مسیر خیر و حق حرکت میکنند، منتها یکی بی نیاز است و دیگری نیازمند. یکی باید هدایت بشود تا هدایت کند، دیگری نیاز ندارد. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. اون ضلعی که مقابل این است این نیست، آیا کسی که مردم را به حق دعوت می کند سزاوارتر است یا کسی که مردم را به باطل دعوت می کند؟ این نیست. فرض در این است که هر دو مردم را به حق دعوت می کند، ولی یکی تا هدایت نشود هادی دیگران نیست، دیگری نیازی به مکتب ندارد. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی یعنی لا یهتدی الا ان یهدا. این دومی که در قبال اولی است او هم به حق دعوت میکند، منتها او باید مهتدی بشود اولا تا هادی دیگران بشود ثانیا. خلاصه بیان امام رضا سلام الله علیه است که اون که به مکتب نرفت و به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد اون سزاوار رهبری است، یا کسی که باید مکتب برود و یاد بگیرد و فقیه بشود و جامع شرعت بشود و عادل بشود بد رهبر باشد؟ فرمود امام کسی است که مکتب نرفته همه چیز بداند. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. این دیگری هم آدم خوبی است، هادی مردم هم هست، اما باید مکتب بره بشه فقیه. این نگار مکتب نرفته شایسته است یا اون مکتب دیده؟ فرمود ما مکتب نرفته ایم، ما کسی هستیم که بدون این که درس بخوانیم همه چیز میدونیم باذن الله، ماها باید امام باشیم. چنین کسی را مگر شورا میتواند تشخیص بده؟ سقیفه میتواند تشخیص بده؟ فرمود عین العقول من هذا اینال حلوم من هذا. الحمدلله.